رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتون بخیر باشد شنوندی عزیز، من فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 8 بامداد
و باز هم درودهای فراوان بر شما شنونده ارجمند. من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ، در اینجا ساعت 5 صبح است.
این نشر برنامه بامدادی روز سه‌شنبه 20 اپریل را نیز با آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان آغاز میکنیم.
در حالی که شهرک‌های اطرافی بیشکک را پلیس و نیروهای مسلح دیدبانی می‌کنند و پلیس ده‌ها نفر از آشوبگران دیروز را بازداشت کرده است، حکومت موقت قرقیزستان اظهار داشت اعتدال و ثبات را در کشور تأمین و هر شخصی را که خلاف قانون رفتار می‌کند مجازات خواهد کرد. روزا اتومبایور رهبر حکومت موقت قرقیزستان در یک پیام تلویزیونی از شهروندان خواست از همه گونه عمل‌های غیرقانونی خودداری کنند و همچنین اعلان کرد که اجرا کننده وظیفه وزیر امور داخلی لوت شیرنیازوف را که رهبر اولین تظاهرات در طلس بود از مقامش برکنار کرده است.
اتحاد اروپا به احیای پروازها در فضای اروپا که از بیم پرتوهای ولقان ایسلندیا آن را به 80% بسته بود رضایت داد. فرودگاه‌ها در چند کشور از جمله آستریا و جمهوری چک به کار درآمدند و بخش دیگری آنها امروز باز می‌شوند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در دوام روز سه‌شنبه به تدریج به پرتاب‌ها اجازه خواهند داد. این در حالی است که بنا بر خبری مرکزهای هواشناسی، ابرهای نوی عبارت از خاکستری ولقان به سمت بریتانیا در حرکتند و میلیون‌ها مسافر در فرودگاه‌های بسته انتظار پرواز به منزلند.
رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری قانون محدودیت صلاحیت های زرداری دولت را به امضا رساند. قانون نو که 18 تغییر به قانون اساسی عنوان می شود، پرزیدنت را از حق پراکنده کردن پارلمان و برکنار کردن سروزیر محروم می کند. سروزیر کشور یوسف رضا گیلانی قانون نو را یک تغییر تاریخی در پاکستان نامید و گفت دموکراتیا و ثبات این قانون در کشور تحکیم خواهد داد. بنابر همین قانون نام ولایت مرزی غربی به خیبر پختونخوا تبدیل کرده شد.
وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون گفت نقشه دارد در کنفرانس بین المللی مسئله های افغانستان در 20 ایول شرکت ورزد. در این باره فرستاده ویژه ایالات متحده برای افغانستان ریچارد هالبروک اطلاع داد. وی گفت کنفرانس کابل در عوض ملاقات وزیران امور خارجه که برای آخر ماه می تعیین شده بود برگزار می گردد. هالبروک همچنین اشاره کرد که این نشست به دنبال چندین گفتشنید از جمله سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به واشنگتن در 10-14 می و جرگه صلح افغانا در 20 می به وقوع خواهد پیوست.
دو ماشین بنزینبر ناتو در شمال غرب پاکستان از طرف ستیز جویان ترکانده شدند. بر اثر ترکش 6 زخمی گشته است. مقامات ولایت خیبر میگویند در این ماشین ها برای نیروهای ناتو در افغانستان مواد سوخت انتقال داده میشد. هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. افزایش چنین حمله ها سبب گشته است که پیمان اتلانتیک شمالی و ایالات متحده از شمال به واسطه کشورهای آسیای مرکزی به افغانستان راه نوی اکمالاتی باز کنند.
سروزیر عراق نوری المالکی و حربیان ایالات متحده از قتل دو رهبر محلی القاعده در یک عملیات مشترک در شمال عراق استقبال کردند. هر دو ابو ایوب المصری و شیخ ابو عمر البغدادی در ولایت صلاح الدین عراق پس از رسیدن اطلاع از منابع اکتشافی مورد حمله قرار گرفتند و کشته شدند. نوی پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن از این رویداد ستایش کرد و آن را علامت تقویت نیروهای امنیتی عراق نامید.
شرکت اساسی هواپیمایی قزاقستان ایر استانا پروازهای خود را به بیشکک اثر گرفت. همه پروازهای آن به پایتخت قرقیزستان از 8 اپریل به این سو با سبب ناآرامی وضعیت در قرقیزستان به تعویق افتاده بودند. پروازهای دیگر به بیشکک نیز از روز دوشنبه دوباره شروع خواهند شد.
سران خدمات مرزبانی ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان قرار است هفته آینده در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گرد آیند و مسئله همگونسازی نظارت و عبور و مرور آدمان، وسایل نقلات و اموال از طریق مرزهای مشترک را بررسی کنند. این جمعامد را آموزشگاه عالی مرزبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار میکند و آن در حال برگزار خواهد شد که صدها وگان بار و کالای مهم تاجیکستان در مرز ازبکستان درمانده. ازبکستان در مرزهایش با همه کشورهای همسایه‌اش مشکلات دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
فشرده تازه ترین خبرها بود. همه متن و تصویر از این رویدادهای مهم را در وقتی برایتان مناسب می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید، www.azadi.tj و یا azadi.org. طبق معمول بخش بعدی برنامه را نخست از نگاه به وضع آب و هوای کشور آغاز می کنیم. سخن به همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد.
طبق معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در اکثر مناطق هوا ابری خواهد بود، اما در بعضی از مناطق بارش باران پیش بینی می شود. در دوشنبه قرقونتپه و خوجند 20، در کولاب 19، در رشت 14 و در خورو 12 درجه گرم خواهد شد.
پیشبینی آب و هوا را از همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه شنیدید. اما فرهاد طوری میگویند آب و هوا تغییر یابنده است و آنهایی که حالا اصلا به وضع آب و هوا در این لحظه ها شاید اعتبار نمیدهند، زیرا به مسئله های مهمی سیاسی سرگرمند، سوالی را مطرح میکنند که سفر رسمی رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف به مسکو تا کجا آب و هوا را در آسیای مرکزی تغییر خواهد داد. منظورم البته آب و هوای سیاسی است.
بله سلیم جان، این سفر در دایره های سیاسی مهم شمارده می شود، زیرا از یک سو در پس منظر رویدادهای اخیر قرقیزستان به عمل می آید و از سوی دیگر مسئله آب و انرژی منطقه یکی از موضوعهای اساسی گفت و شنید اسلام کریموف با پرزیدنت فدراسیون روسیه دیمیتری مدودف و سروزیر این کشور ولادیمیر پوتین خواهد بود.
با قبل کارشناسان توشکن در برخی از مسئله هایی که قبلا روز 31 مارت سال روان در نشست جلسه کمیسیون بین دولتی دو کشور با شرکت نایب سروزیر روسیه سرگی ایوانوف بررسی شدند گذشت خواهد کرد. این پیش از همه نرخ گازی ازبکستان برای روسیه و گزارش به قراردادهای میانه و دراز مدت، اجرای اجازه فعالیت چند شرکت بزرگ روسی در ازبکستان، تهیه شرایط مساعد فروش افتومبیل های ساخت روسیه در این کشور و خرید پخته یا پنبه‌دانه ازبکستان از طرف شرکت های تکستیلی روسیه.
طور معلوم شرکت های روسی گازپروم و لوک اویل با ازبکستان قراردادهای یک ساله دارند که هر سال تمدید می شود. این به ازبکستان امکان می دهد که هر سال نرخ فروش گاز را بالا برد و یا با نرخ های بازار جهانی مطابق نگاه دارد. حالا به احتمال زیاد بین دو کشور درباره شرطنامه های میانه و دراز مدت سازش حاصل خواهد شد.
روسیه بارها گفته است نگرانی های ازبکستان را از بنیاد نیروگاه های برق آبی در تاجیکستان و قرقیزستان به خوبی درک می کند و کشورهای بالو آب باید این طرح های خود را در هماهنگی و رضایت با همسایگان خیش پیش برند. کارشناسان می گویند ضمن سفر کریموف به مسکو این تفاهم دو جانبه باز هم قوی تر خواهد شد، اما ملاقات در حال جریان می گیرد که وضع در قرقیزستان همانا پیچیده است.
در پیوند به این موضوع ها همکار ما سید قاسم قیامپور با دو کارشناس مقیم مسکو هم صحبت شد و از آنها پرسید آیا مسکو در چنین وضعیت به تحکیم نقش میانجیگری خود برتری خواهد داد و یا به سوء استفاده از آشتی‌ناپذیری تاجیکستان و ازبکستان. آرتیوم اولونیان، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارمند پژوهشگاه تاریخ عمومی فرهنگستان علوم روسیه، در پاسخ به این پرسش چنین گفت:
مسکو در این حال در وضع خیلی دشوار قرار دارد، زیرا طور معلوم در آسیای مرکزی روندهای شروع شدند که باعث نگرانی های کرملند. چند قبل در قرقیزستان، کشوری همسایه، هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان تغییرات سیاسی به وقوع پیوست و از این رو مسکو تلاش میکند به وسیله میانجیگر بین دوشنبه و توشکند باشد. اما باید در نظر داشت که وقتهای اخیر رابطه های میان کرمل و رهبران تاجیکستان سرد شده است. زیاده از این، اظهارات مسکو درباره آنکه مسائل آب و انرژی را بدون نظر داشت منفعت های همسایه ها حل نمیتوان کرد، بیانگر آن است که مسکو تلاش میکند تا وضع میان ازبکستان و تاجیکستان و وقوع پیوسته را برای تحکیم همکاریش با ازبکستان و فشار آوردن بالای مقامات تاجیکستان که میتوان گفت میخواهد سیاست مستقلانه خود را به راه ماند استفاده برد.
более независимую собственную политику.
در همین حال دیگر کارشناس مسائل منطقه‌ای سنابر شرمتو میگوید که گمان است مسکو موقع خود در مورد بنیاد نیروگاه‌ها در روسیه مرکزی را دیگر کند. از این پیش مقامات روسیه گفته بودند که تاجیکستان و قرقیزستان در بنیاد نیروگاه‌ها باید منفعت‌های کشورهای همسایه یعنی کشورهای پایان‌آب را به نظر بگیرند. همزمان خانم شرمتو میافزاید که راه‌های حل مسالمت‌آمیز قضیه بنیاد نیروگاه‌ها در قرقیزستان و تاجیکستان موجود است.
компромисс есть, но к этому компромиссу, наверное, будет долго.
حالی مصالحت‌آمیز موجود هست و اما راه تا آن خیلی طولانی خواهد بود. زیرا گپ سری از بین بردن گردنشخی هر دو جانب می‌رود. راه حل از نگاه من این است که کشورهای پایان‌آب قزاقستان و ازبکستان می‌توانند در سرمایه‌گذاری بنیاد نیروگاه‌ها در قرقیزستان و تاجیکستان سهم بگیرند و همین طریق فشنگ‌های فشار به این کشورها در تقسیم آب را در اختیار داشته باشند. و اما سوال این است که تاجیکستان آیا به این راضی خواهد شد؟ زیرا در این کشور ایده ای بنیاد سربند بزرگ همگان را فرا گرفته است و معلوم نیست که آیا تاجیکستان از این ایده کنار خواهد رفت یا خیر و موقع خود را نرمتر خواهد کرد یا نه. فکر میکنم جانب ها اینجا باید راه حلی را پیدا کنند که مطابق به منفعت های همگان باشد.
просто странам надо попытаться найти золотую середину, которая бы в какой-то степени отвечала интересам всех стран.
و همو ارتیوم اولومیان با این گفته ها در مورد موجودیت راه های حل مسالمت آمیز موافق نیست و میگوید
Я не совсем уверен, что в Москве есть какой-то компромиссный вариант.
Мои нестам, ки Москва ягон рохали мусолимат омези аз байн бурдани ин мушкил ро дорад, зеро хали мусолимат омез маънои пазируфта шудани он аз суи ҳама ҷонибҳои вориди баҳс ро дорад. Ба касе пинҳон нест, ки барои Тоҷикистон мавзӯи нирӯи барқ ҳаётан муҳим аст. Дар инҷо гап пеш аз ҳама сари кор гирифтан аз сиёсати мустақил و همچنین رشد اقتصادی می رود. زیرا ما می دانیم که تاجیکستان از کشورهای ثروتمند آسیای مرکزی نیست و محض به همین خاطر من آنقدر مطمئن نیستم که مسکو راه حل واقعا همسالمت آمیز بحث میان تاجیکستان و ازبکستان را پیشنهاد خواهد کرد و هرچی بیشتر مایل به آن عقیده ام که تکرار میکنم می تواند وضعی به وقوع پیوسته را برای فشار بالای تاجیکستان استفاده نماید.
سیتواسیو для нажима на Таджикистан.
ارتیوم اولونیان همچنین میگوید مسکو از آن هم ناراحت است که سرنوشت قراردادهایش برای بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی در تاجیکستان ناروشن باقی میماند، زیرا مقامات این کشوری آسیای مرکزی نمیخواهند که از این به بعد نیروگاه‌هایش تحت نظارت دیگر کشورها باقی بمانند.
اظهار نظر کارشناسان در رابطه با سفر رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف به مسکو در پسمنظر وضع قرقیزستان و اختلافات تاشکند با طرح‌های انرژی تاجیکستان و قرقیزستان.
طوری شنیدیم نظر کلی این است که مسکو در موضع پیشینه خود باقی خواهد ماند و این بحث و اختلافات را برای تحکیم نفوذ خیش یعنی به منفعت خود استفاده خواهد کرد.
و از همه این فرهاد چنین به نظر می رسد که عقیده برخی از کارشناسان تاجیک که بارها و بارها هم در برنامه های ما هم در صحیفه مطبوعات تاجیک صدا می دهند صدا دادند برتری پیدا می کنند، حتی به اثبات می رسد که آنها می گویند تاجیکستان اگر حل مشکلات خود را می خواهد باید همه این مشکلات را هم مسئله ساختمان نیروگاه روغن هم مسئله راه آهن و مسئله دیگر را باید در سر میز گفتگوشنید با ازبکستان بررسی کند.
اتفاقا سلیم جان چنین امکانات خوب پیش آمده است و انتظار می رود که نشستی کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان بعد از توقف طولانی ادامه پیدا خواهد کرد. اما این نشست کی و در کجا برگزار خواهد شد و جانب تاجیکستان با اون چه خل آماده شده است؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیم قیومزاد پیدا خواهید کرد.
عبدالله یلداشف معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان مشکل پیش آمده در روابط این کشور با ازبکستان را تنها مربوط اداره راه آهن و یا مشکل نهادهای دیپلماتی نمی حسابد. آقای یلداشف گفت که این مشکل از چهارچوب نهادهای علاحده بیرون شده و در سطح حکومت ها حل و فصل خود را انتظار است. معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از کاربرد تعبیر وجود مشکل سیاسی پرهیز کرد، اما با اشاره های تاکید میکرد که مشکل دیگر عمیق شده است.
مناسبت ها با جمهوری برادری ازبکستان بلند و پستی های داشتند و امروز نیز دارند. اصلا مشکلی که هست در موضوع استفاده ترانزیتی از راه‌های آهن جمهوری ازبکستان میباشد که این مسئله به نظر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حد واکنش و مخالفت‌ها یا عدم توافق نظرها بیرون‌تر رفت.
به قول شارحان، بروز اختلاف میان تاجیکستان و ازبکستان طی دو سال اخیر و هرچی بیشتر عمیق‌تر شدن آن به تصمیم دولت تاجیکستان در رابطه با بنیاد مستقلانه نیروگاه راغون مربوط است. ازبکستان مخالفت خود به این ساختمان را هم در داخل و هم در سطح منطقوی و بین المللی پنهان نداشته است. اما بعد از آن که دولت تاجیکستان برای ساختمان این نیروگاه به جلب سرمایه مردمی نیز دست زد، ازبکستان ترانزیت وگان‌های حامل بار تاجیکستان از قلمرو خود را اجازه نداد و در حال حاضر بیش از 2000 وگان‌های بار تاجیکستان در قلمرو این کشور بازداشت شده اند. اما با وجود این همه اختلافات، بیشتر کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که مشکل میان تاجیکستان و ازبکستان مشکلی مصنوعی است و راه یگانه و اساسی نشست هر دو جانب در سر میز مذاکرات است. کامیاب جلیلوف، کارشناس تاجیک، میگوید تاجیکستان و ازبکستان به جز از راه گفت و شنید و مذاکره چاره دیگر ندارند و جلب میانه‌رو و یا طرف سیوم برای حل اختلافات بر منفعت هر دو جانب تمام نخواهد شد.
ما خواهیم که مناسبت ما و ازبکستان و ازبکستان با ما یعنی همرنگ باشد و توانیم در این منطقه یک آرامی امنیتی را در از مدت برقرار کنیم، باید که ما یک دیگر فهمی را پیش از همه پیش گیریم. متاسفانه انا همین فرصت هم ازبکستان هم ما از دست داده استادیم.
در همین حال معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که روزهای نزدیک هیئت از جانب تاجیکستان زیر رهبری مراد علی علی مردان معاون سروزیر این کشور برای اثرگیری کار کمیسی مشترک بین دولتی عازم تاشکند می شود. به تایید معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، تنها در هفته سپری شده میان وزیر خارجه تاجیکستان و سفیر ازبکستان در تاجیکستان سه مراتبه ملاقات دایر شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به نشست کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان با امید رفع اختلاف نظرها میان دو کشور همسایه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندی محترم مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و حالا ادامه برنامه. مقامات ایالات متحده و عراق از قتل دو سرور القاعده در عراق استقبال کردند و این را یک رخنه عظیم در فعالیت القاعده نامیدند. آنها گفتند موفقیت این عملیات بیانگر بهبود کلی نیروهای امنیتی عراق است. آخرین تفصیلات را در این باره از خبرنگار رادیو آزادی در آمریکا لطیفی میشنویم.
نیروهای عراق و آمریکا در رفت یک عملیات مشترک رهبر القاعده عراق و دوم نفر شبکه تروریستی محلی را نابود کردند. مقامات واشنگتن این کامیابی را ضربه سنگین به آشوب در آن کشور و علامت تحکیم نیروهای امنیتی عراق ارزیابی میکنند. ابو ایوب المصری رهبر القاعده عراق 18 اپریل ضمن حمله به منزل در شهر تیکریت از جانب نظامیان آمریکایی و عراقی کشته شد. ابو عمر البغدادی، یکی از پیشویان گروه تروریستی دولت اسلامی عراق مربوط به القاعده، اینچنین در نتیجه این حمله که صبح بر وقت صورت گرفت از بین برده شد. نخست وزیر عراق نوری المالکی درباره کشته شدن تروریستان ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد.
ازف البشره للشعب العراقی جميعا وللعالم المتحضر الذي
من با خوشنودی به عراقی ها و تمام جهان متمدن که با تروریسم مبارزه میبرد در این باره اعلان میکنم. من میخوام خبر دهم که نیروهای ما توانستند ابو عمر البغدادی و ابو ایوب المصری را که در یک غار در منطقه ترتر پنهان بودند بکشند. مالکی گفت که نیروهای عراق و آمریکا پناهگاه القاعده را که یک منزل بود از بیهاته گرفته آن را تخریب کردند. جسد دو تروریست در غار آشکار شد که آنها در آنجا پنهان شده بودند. نخست وزیر کشور گفت که بازجویان نظامی آمریکا برای تایید هویت کشته شدگان آزمایش DNA انجام دادند. وی افزود که در رفت عملیات کامپیوتر با نامه‌ها و ایمیل‌ها بر رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن و معاونش ایمان الزواهری کشف شده است. در واشنگتن معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن ضمن نشست مطبوعاتی گفت که مرگ این دو شخص میتواند به فعالیت تروریستان در عراق تاثیر چشمانداز داشت.
ابو ایوب المازری و ابو عمر البغدادی، the former leaders of AQI.
ابو ایوب المصری و عمر البغدادی سابق رهبر القاعده عراق نفرانی بودند که در روزهای اخیر بر مقابل عراقی ها و آمریکایی ها حمله های تروریستی تحریزی و انجام میدادند. بدون شبه مرگ آنها ضربه مرگبار به القاعده عراق می باشد. بایدن افزود عملیات ثابت کرد که نیروهای امنیتی عراق تقویت می یابد.
This action demonstrates the improved security strength and capacity of Iraqi security forces.
این عملیات نشان داد که امنیت، قدرت و ترکیب نیروهای امنیتی عراق بهبود یافت. رهبریت عملیات را عراقی‌ها بر دوش داشتند و آن در اساس استخبارات نیروهای امنیتی عراق انجام شد. این استخبارات بعد از بازداشت یکی از رهبران القاعده عراق در ماه گذشته به دست آمده بود. مختصر گویم عراقی ها رهبریت را در تأمین امنیت عراق و شهروندان آن با نابود کردن این دو شخص به ذمه گرفتند. فرمانده ارتش آمریکا در عراق جنرال ری اودیرنو این رویداد را سنگین ترین ضربه به القاعده عراق از زمان آغاز آشوب ها ارزیابی کرد. لطیفی رادیوی آزادی.
استقبال مقامات ایالات متحده و عراق از قتل دو سرور القاعده در عراق.
با این گزارش این بخش از برنامه را به فرجام می رسانیم. در دوام آن صحبت های را از آغاز سفر رسمی رئیس جمهور ازبکستان به مسکو، تاثیر نشست های مسکوی به بحث آب و انرژی در منطقه و کامیابی نیروهای آمریکا و عراق در جنگ ضد آشوب و وحشت افکنی را شنیدیم. سرخط مطالب بعدی برنامه را پس از یک پارچه موسیقی خواهیم شنید.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
دو کشته به ترتیبی های عمومی و استعفای وزیر موقت امور داخلی، آخرین تحولات قرقیزستان.
حزب اسلامی در تاجیکستان عامل مثبت و یا مانع رشد روندهای سیاسی.
آخرین تاجیک گوانتانامو را مادرش در تاجیکستان شناخته است. آیا این خبر درست است؟ برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز چهارشنبه امروز سه‌شنبه در 20 اپریل سال 2010 میلادی مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
تشکر فرهاد. و آخرین خبر از قرغیزستان، از اینجا خبر میرسد که الحال شهرکای اطرافی بیشکک را که در اینجا گروهی از آنهایی که زمین ها را اشغال کرده بودند و یک آشوب را دیروز بر راه انداخته بودند، در اینجا ارتش و نیروهای پلیس دیدبانی میکنند کوچه ها را و تلاش میکنند که وضعیت را در زیر نظارت داشته باشند. طوری معلوم وضعیت در قرغیزستان همان آسیب پذیر است. بنابر خبرها در بی‌ترتیبی اموی دیروز در نزدیکی پایتخت قرغیزستان 2 به هلاکت رسیدند و در چندین گوشه و کنار کشور نیز وضع تا اندازه متشنج است.
و این هم در حالی که پرزیدنت برکنار شده قرغیزستان قرمانبیگ باقیف اکنون قلمرو قزاقستان را نیز ترک کرده، اما به کجا رفتنی اون معلوم نیست. در حالی که رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو او را به کشور خود دعوت کرده بود، سفیر این کشور در قرغیزستان ویکتور دیانیسنکو با تظاهر کنندگان نزد سفارتش گفت باقیف در بلاروس نیست.
ده ها نفر در نزد سفارت بلاروس در بیشکک جمع آمدند و به اظهارات اخیری لوکاشنکو اعتراض بیان کردند. تظاهر کنندگان از حکومت موقت قرغیزستان طلب کردند که رسما از لوکاشنکو شرح و تفسیر اظهاراتش را تقاضا کند.
حکومت موقت قرغیزستان اظهار داشت اعتدال در کشور را تامین خواهد کرد و هر شخصی را که خلاف قانون رفتار میکند مجازات میکند. روزا اوتونبایوا رهبری حکومت موقت قرغیزستان در یک پیام تلویزیونی از همه شهروندان خواست از همه گونه عملهای غیر قانونی خودداری کند.
وی همچنین اعلان کرد که اجرا کننده وظیفه وزیر امور داخلی بولاد شرنیوزوف را که رهبر اولین تظاهرات در طلس بود از مقامش برکنار کرده است. این در حالی است که مقامات امنیتی از نقش شرنیوزوف در لاتوکوبی سابق وزیر امور داخلی مولداموسو کانگانتیه و دیگر اشخاص رسمی شکایت کردند.
اوتونبایوا و همچنین به تأسیس شورای امداد در وزارت امور داخلی دعوت کرد که باید از حساب وزیران سابق تأسیس یافته و تامین ثبات و امنیت در کشور مساعدت کند. وضعی که در قرغیزستان به گفته همکاری ما طاهری سفر ناآرام و آسیب پذیر است.
صدها نفر افرادی مسلح با کلتک و سنگ با مالکان زمین در روستای مایوفکای کناره شهر بیشکک برخورد کرده و سپس برای گفتگو با مقامات رسمی به سمت پایتخت حرکت نمودند. خبرنگاران بخش قرغیزی رادیو آزادی میگویند آشوبگران قرارگاه حکومت محلی را آتش زده، چند ماشین را خراب کردند و به سوی رهگذران نیز سنگ انداختند. آنها در شهر بیشکک دفتر کاری عیسی عمرقلوف شهردار موقت را مدت کوتاه محاصره کردند و او وعده داده است که برای خریدن خانه به تظاهرگران قرضهای با امتیاز میدهد. ازدحام مذکور بعد چند ساعت از بی‌ترتیبی پراکنده شده است و مقامات انتظامی هم به آنها دخالت نکردند. با گفته خبرنگاران رادیوی آزادی، اکثر آشوبگران افراد اجاره نشین و بی خانه خصوصی بودند. عیسی عمرقلوف در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی آن گروه را اغواگران نامید که به گفته او تلاش داشتند با غصب زمین اوضاع را در قرغیزستان ناآرام کنند.
در بیشکک 4 یا 5 محله است که مردم با فشار گروه‌های متشکل میکوشند تا زمین‌ها را غصب کنند. 2 محله دیگر در اطراف بیشکک به جامعه‌های محلی تعلق دارد. زمین هایی که خودسرانه اشغال شدند برای بنیاد مکتب و کودکستان ها پیش بینی شده است.
جنجال برای زمین در قرغیزستان کوهستانی که زمینی هموار کم دارد زیاد مشاهده می شود. در جنوبی قرغیزستان در زادگاه رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف طرفداران او به تظاهرات ادامه دادند. حدود 1000 نفر در میدان مرکزی شهر جلال آباد جمع آمده و حکومت موقتی را محکوم و بد طرفداری باقیف شعار دادند. تعدادی از آنها از رئیس جمهوری پیشین میخواستند که به کشور بازگردد. روزهای استراحت گذشته طرفداران باقیف قرارگاه حکومت منطقوی را اشغال نموده و رئیس دلخواه خود را نمودند. تظاهرات دیگر در شهرهای اوش و بودکند هم برگزار شد. چند صد نفر از کارمندان نهادهای انتظامی در شهر اوش جمع آمده از دولت موقت خواستند تا حقوق آنها را حمایت کند. آنها گفتند نیروهای امنیتی نباید برای اهداف سیاسی استفاده شوند. تعیین شهردار نو در شهر قزلقیا در ولایت بودکند نیز سبب تظاهرات در این شهر شد. تظاهرگران نگذاشتند تا المیرا اوریپوا شهردار نو به دفتر کاریش وارد شود، اما خود قرمانبیگ واقف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان بعد چند روز اقامت در قزاقستان این کشور را نیز ترک کرده است. الیاس عمروف سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان در این باره گفت:
بله، آنگونه که شما میدانید قرمانبیک باقیف چند پیش وارد قزاقستان شد و در شهر تراز ایستاد. او قلمرو کشور ما را ترک کرد، ولی من نمیدونم به کجا رفت، زیرا دایر به این چیز نگفت. ظاهرا او کشور را روزهای استراحت ترک کرده است.
حالا معلوم نیست که قرمانبیک باقیف در کجاست، اما الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز یکشنبه دیگر بار گفت کشورش آماده است قرمانبیک باقیف را با خانواده‌اش بپذیرد. وی گفت هنوز هم باقیف را رئیس جمهور اعتراف میکند و باقیف همراه پسر 5 ساله و دختر و همسرش بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
تغییر حکومت در قرقیزستان از نگاه کارشناسان تاجیکستان از جمله برای آن امکان پذیر و قابل قبول قدرت‌های نفوذ طلب به خصوص روسیه و غرب بود که در آن نقش عامل اسلامی دیده نمی‌شد و احزاب دنیوی سیاسی اولویت داشتند. به قول کارشناسان حضور نیروی سیاسی مذهبی در سیمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان احزاب دنیوی را در این کشور در سایه قرار داده است.
آنها میگویند وجود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگر از یک سو توجه عالم اسلام من جمله سرمایه این پهنا را به تاجیکستان جلب کند، از سوی دیگر بازیگران مطرح منطقه روسیه و غرب را در حال دست کم دودلگی و یا شبهه نگاه می‌دارد. در چنین وضعیت آیا کلن موجودیت این عامل دادی خداست و یا مانعی رشد؟ نظر کارشناسان را در این باره از همکار ما در این برنامه فرهادی میلاد با هم میشنویم.
کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان در روی صحنه آمدن یک حزب قوی دنیوی آنقدر منفعت دار نیست که در وجود یک حزب مذهبی منفعت دار است. رجب میرزا کارشناس امور سیاسی میگوید از اعتراف شدن حزب نهضت اسلامی به مثابه نیروی دوم بزرگ سیاسی در تاجیکستان حکومت این کشور برد کرده است. وی گفت از یک سو این پیام است به کشورهای ثروتمند اسلامی در آن باره که دوشنبه به اسلام سیاسی میدان داده است، از سوی دیگر روسیه و غرب را اطمینان می‌دهد که پشتیبان دنیویت به جز او دیگر نیروی در تاجیکستان نیست.
ما دیدیم که حزب‌های قوی دنیوی با چگونه مشکلات مواجه می‌شوند. اونا را یا پاره می‌کنند یا برهم می‌تیند یا رهبرانش را به زندان‌ها می‌کشند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کجا می‌تواند نظامی دموکراتی را، شکلهای برخوردی دموکراتی را در جمعیت راه اندازی کند از یک جانب، چون مثلا نمیتوانند حزبهای دیگری دنیوی این کار را کرده باشند و از جانب دیگر خچه حزب کند، از جانب سیم باعثی ایمیج حکومت شود.
قبلا در تاجیکستان دو حزب مطرح دنیوی از قبیل دموکرات و سوسیالیست به جناح‌ها تقسیم شده بودند. حزب دموکرات به سه و سوسیالیست به دو جناح جدا شدند. رهبر قبلی حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف که اعلام داشته بود در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نامزدی اش را خواهد گذاشت، حالا در زندان به سر می‌برد و سفرعلی کنجایف رئیس حزب سوسیالیست سال 2003 در پی یک عمل تروریستی کشته شده بود. او نیز از چهره‌های مطرح سیاست سال‌های 90 تاجیکستان و از مخالفان حکومت به حساب می‌رفت. همچنین حکومت تاجیکستان حزب ترقیات سلطان قوتوف یکی دیگر از چهره‌های مطرح سیاسی کشور را ثبت نام نکرد و فعالیت حزب عدالت خواه را که نامزدی سیف‌الدین تورایف نیز از چهره‌های دیگری معروف سیاست سال‌های 90 تاجیکستان را پیشنهاد کرده بود قطع کرد. شاکرجان حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از احزاب دنیوی مخالف حکومت میگوید روی کار آمدن یک حزب قوی دنیوی در تاجیکستان امکان ندارد، زیرا این گونه حزب را حکومت قبول نمی کند و به هر راه سرش فشار می آورد. وی گفت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا کنون کوشیده است مستقیم و غیر مستقیم سیاست های حکومت را دستگیری کند و از رویارویی برملا سر پیچد.
آن زمانی که در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قاعده
های بازی که از جمله از پل تکنولوژی سیاسی حکومت برمی آید و استراتژیش قبول دارند و با بهانه آن که اگر شکل های دیگری اعتراض مردمی و شدیدتر در زنیم این باعث جنگ شد مگن و از دیگر جانب حکومت منفعت دارست که این باشد تو که ما نمونه نشانتیم و اینچین سرمایه جلب کنیم و غیره، این حزب کار میکند و این حزب حکومت بیشتر ابزاری میدهد. اگر حجت های سالهای آخر تحلیل کنید، حزب های دیگر ماهیت مسئله گزارشان از این حزب زیادتر است، لیکن قاعده بازی این است.
محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حزبش را همیشه به آن تنقید میکنند که در برابری ناعدالتی ها به خصوص بعد از انتخابات پارلمانی ماه فوریه ضعف نشان داد و به میدان نبرآمد. وی نیز بر حساسیت قدرت های نفوذ طلب به اسلام سیاسی تاکید کرده گفت حزبش به جز دیگر مسئولیت ها مسئولیت حفظ آبروی دین اسلام در تاجیکستان را نیز دارد.
اون دو مراتبه که در قرقیزستان انقلاب شد و نیروهای سیاسی دنیوی مردم رو به میدان کشیدن، ببینید که در اونجا هم قتل بود، غارت بود، کشتن ها بود، ولی یگان نفر دنیویت رو همچون سببگار پیدایش چنین حادثه ها نمیدونند و فقط شخصیت ها رو مورد تنقید قرار میدهند، چی پرزیدنت عمل کننده و چی مخالفین رو. ولی اگر خدای نکرده در بین این همه نیروهای گردی هم آمده تظاهرات کننده یک رهبریت دینی هم باشد با یک شعار دینی، تمام عیب و تنقید را به دوش اسلام میپرتافتند.
به همین منوال کارشناسان میگویند راه یگانه حزب نهضت اسلامی به مثابه قوی ترین نیروی مخالف حکومت تاجیکستان این است که از مسیر مبارزه در دایره قانون بیرون نشود و به اطمینان آنها در 10-15 سال آینده این طرز مبارزه نتیجه های مثبت خود را نشان خواهد داد. اما احزاب مخالف دنیوی همان گونه که امروز هستند تحت فشار و در سایه قرار خواهند داشت.
تحلیل بود از همکارم فرهاد میلاد در باره جنبه های مثبت و منفی حضور عامل سیاسی در صحنه سیاسی تاجیکستان، حضور اسلام سیاسی. خب و در ادامه مجله بامدادی یک مطلب جالب دیگری داریم که به سرنوشت یک تاجیک در گوانتانامو بستگی دارد. شمی گل نوراللوی با یک ساکن ناحیه 5 ولایت ختلون تاجیکستان پس از تقریبا 20 سال انتظاری عکس فرزند خود را در روزنامه های تاجیکی گویا پیدا کرده است و میگوید عمر عبداللویفی که در رسانه های داخلی و خارجی به عنوان آخرین محبوس تاجیک در گوانتانامو معرفی می شود، اصلا نامش عمر نیست و عبداللویف نیست، بلکه نام اصلیش محمد دولت بوده، پسری او می باشد.
ما در برنامه های قبلی گفته بودیم که عمر عبداللویف آخرین تاجیک در محبس گوانتانامو است که یک سال اینجانب علیه استردادش به تاجیکستان پای فشاری دارد. او میگوید از آن بیم دارد که مقامات این کشور او را به سالهای طولانی به زندان محکوم خواهند کرد. با این حال شمعی‌گل نوراللوی از مقامات وزارت امور داخلی خواسته است که در شناخت و پیدا کردن فرزندش با او کمک کنند. همکاری ما در شهر دوشنبه کیومرث عطا تلاش کرده است تا به این قضیه روشنی اندازد.
یک زنی 63 ساله در ناحیه 5 ولایت ختلون از مقامات وزارت امور داخلی خواسته است تا درباره فرزندش محمدی دولتوف که رسانه ها از او به عنوان عمر عبداللویف و آخری محبوس تاجیک در گوانتانامو نام بردند معلومات دقیق دهند. شمیگل نوراللویف در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت او بعد از 18 سال جدایی عکس فرزند خود را در روزنامه های تاجیکی پیدا و همین طور شناسایی کرده است.
گازت دوشنبه در برمادگی بود، همورا گولاکد بچا دیدن شناختند، بعد همورا اوردگی در ما با مورا با ما با چریز ملیسه خونه اینجا چی کردیم خبر دادیم خدمو.
خاله شمیگل میگوید فرزند او عمر عبداللویف نام نداشته بلکه محمدی دولت فاس که سال 1978 در ناحیه 5 تولد شده، سال 1992 در زمان جنگ شهروندی به نیت اینکه به شهر دوشنبه میرود به نام و نشان شده است و افزود در این باره بارها به مقامات دخلدار مراجعه کرده خواستاری پیدا کردن پسرش شده است.
از سال 92 فرزند من به درکای من خدم چند بار کوفتنی رفتم ماسک و جدی مینیا اوجدم خط نوشتگیم صورت روان کدگیم نیکه ایو هیچ خبر نیست.
اما در یک آنی واحد باور کردن به این نقل مادری 63 ساله چندان آسان هم نبود. از این رو کنجکاوانه از او پرسیدم که چگونه فرزند خود را شناسایی کرده است، دقیق ترش از روی چی علامت، و گفت
صورت همی قشاش ای رنگ روش ای روش شناختم، همی پسری خودت چرین میتواد پیشت من همی قشاش ای روش شناختم ایموی سرش.
شمعی گل میگوید انت انتظاری طولانی و همچنین بی‌خبری از حال فرزند عزیزش او را بیمار کرده است و او فعلا از بیماری قند و فشار بلند خون رنج می‌برد. اما او گفت از دیدن عکس فرزندش و شنیدن خبر اینکه او زنده است خوشحال است و میگوید علی‌رغم خبرهایی که قبلا در زمینه ترجمه حال عمر عبدالله نوشته شدند، شوهر او فتح‌الدین دولتوف نیز زنده بوده و رانندگی مشغول است. در همین حال مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند آنها نیز نامه شمیگل نورالیه را درباره اینکه عمر عبدالله پسر اوست و نام اصلیش محمدی دولتوف است دسترس کرده در پی تحقیق این قضیه هستند. یک نماینده ریاست کافتکوب جنایتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت تحقیق اولیه آنها هنوز روشن نکرده است که عمر عبدالله در واقع محمدی دولت و فرزند شمعیگل نورالیه است یا کسی دیگر. تا کنون در هیچ سندی مربوط به زندانیان گوانتانامو از تاجیکستان نیز از محمدی دولت نام برده نشده است. اکثر سابق بندیان گوانتانامو نیز از او نام نبردند، اگرچه در صحبت‌های خود بارها تاکید کردند که عمر عبدالله را دیدند، می‌شناسند و با او صحبت کردند. زین العابدین میراجوف که حالا در جماعت سیاد ناحیه شهر تو زندگی میکند در زندان گوانتانامو طول تقریبا 7 سال با اسم جمعجان نمنگانی زیسته است و در یک صحبت خود به رادیو آزاده گفت که طول تقریبا یک ساعت با عمر عبدالله هم صحبت داشته است.
اونجا ما از یک بازدیدگی هم برای 45 دقیقه یک شب که ما را در بلوک آوردن او را میبردن راست چه جداش پرش ده به جداش در گوبخ بود من گوبخ درمادم او برماد در نمید 45 دقیقه با هم گفت دیم در بین شیشه بود.
در همین حال حکمت الله سیف الله زاده از نمایندگان پیشینی اتحاد اپوزیسیونی تاجیک میگوید فرار جوانان و نوروز ها در زمان درگیری های داخلی از تاجیکستان به افغانستان به اصطلاح در اون وقت یک امر طبیعی بود و افزود
بعدن دیگر در اون حالت هایی که جوانان و نوروزان زیادی از تعلیم بیرون بودند قسمت اغلب آنها به پاکستان برای فراگرفتن تعلیم فرستاده شدند، قسمت دیگری و جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده بودند.
نام عمر عبدالله که حالا به گفته شمعیگل نورالیه و پسری او است و نام اصلیش محمدی دولتوف می باشد به عنوان آخرین محبوس تاجیک در گوانتانامو حدوداً یک سال پیش روی زبان ها آمد، زمانی که وی گفت نمی خواهد به وطنش تاجیکستان استرداد شود. وی را سال 2001 بعد از شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان در پاکستان بازداشت کرده و سپس به گوانتانامو بردند. عبدالله در محاکمه دادگاهی گفته است که قربانی حریصی ماموران امنیتی پاکستان شده است که به خاطر این انعام گرفتن او را با راه فریب و شکنجه به دست ماموران امنیتی آمریکا سپردند. در شرح حال عمر عبدالله که یک سازمان حامی حقوق آمریکا نشر کرده است می‌خوانیم که او زمان جنگ شهروندی تاجیکستان در سال 1992 در سن 13 سالگی با خانواده‌اش از ترس تعقیب به افغانستان فرار کرده تا سال 1994 در اردوگاه امام صاحب نزدیکی شهر قندوز به سر برده است. بعد از شنیدن خبر قتل پدرش در تاجیکستان عمر با نزدیکانش آرزوی بازگشت را از سر دور کرده و سال 2001 با مادرش به اردوگاه در پشاور پاکستان رفتند و 25 نوامبر سال 2001 به دست ماموران امنیتی پاکستان افتیده سرنوشتش تا به گوانتانامو کشیده است. کیوم مرسیاتور رادیو آزادی دوشنبه.
درخواست یک زن ساکن ناحیه 5 از مقامات امور داخلی تاجیکستان برای به تاجیکستان برگرداندن پسرش آخرین تاجیک محبوس زندانی گوانتانامو.
تشکر از همه شنوندگان ارجمند که ما را همراهی میکنند و حالا آنها را به شنیدن یک پارچه موسیقی دعوت میکنیم.
در سازی من بیچاره میگردد در غمان نکردم خدمتت رو یک سری مویه ولیکن خدمتت بر دوش من تو پاره میگردد در غمان نکردم خدمتت رو یک سری مویه ولیکن خدمتت بر دوشی من کو پاره میگردد بیا مادر با تو بخشم همه شعر و سرودم رو کیار شعرم بسازی اولی گواره میگردد بیا مادر با تو بخشم همه شعر و سرودم رو کیار شعرم بسازی آوایی گوارا میگردم تو خورد اصاب و پاکی چشم از آران یک دلی ما پارا میگردد ایا مادر من عمره سجده بر خاکی درد سازم کی داری آسمانی جاویدان سیاره میگردد ایا مادر من عمره سجده بر خاکی درد سازم کی داری آسمانی جاویدان سیاره میگردد بیا مادر با تو بخشم همه شعر و سرودم را کی هر شعرم بسازی اولی گواره میگردد بیا مادر با تو بخشم همه شعر و سرودم را کی هر شعرم بسازی علی گوارا
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. اکنون با هم نگاه کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
بی‌ضرر کردن چین مواد منفجره در طویل دره.
بدخشان در محاصره، بسته شدن راه کولاب در باز پس از تخریب پل بر اثر سیل.
باید گزارش ورزشی.
برای آنهایی که حالا تنها حالا به صفحه شنوندگان ما پیوستند صبح بخیر میگوییم و یادآور میشویم این رادیوی آزادی است و سخنگویان آن همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ.
در ناحیه تویلدره گروه جستجو و بی‌ضررسازی بنیاد شویتسر 40 مواد منفجره را آشکار و نابود ساخت. و در همین حال نگرانی مردمی تویلدره از آن است که با گذشت بیش از ده یک ده ساله و پیاده سازی چندین چنین برنامه ها هنوز هم در این منطقه میدان های دست نخورده پر از مینه ها و دیگر مواد ترکنده خیلی زیاد است.
بنیاد مذکور تصمیم دارد که این برنامه خود را در منطقه از ماه می تا دکمبر ادامه دهد و سپس بعد از بی‌ضرر کردن میدان های تویلدره این گروه به ناحیه صغیردشت خواهد رفت. جزئیات بیشتر را در این باره از محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه رشت خواهیم شنید.
گلندام یک نفر آموزگار در ناحیه تویلدره که میگوید هنوز هم تاثیر سندرم صحنه های دهشتناک جنگ شهروندی از یاد آنها نرفته است و گفت هرگاه پسرش به مالچرانی و یا برای هیزمچینی به کوه و پشته میرود بعد از دیدن مواد ناترکیده شبانه خوابش نمیبرد و آلایی میگوید
کودکان میروند مولبونی میروند خدایونی میروند مینه ها را میبینند از خاک ها را میبینند همه کوی می پشوروبدن امو چه صورت دیده است مثال بچه من حاضر میآید شب آلایی میگه کی من اونجا دیدم مثال امو سوزی هم است در دل کودکای ما با همین نو یک چیشه یفتن چی میگن؟ نو ترکیده بدست یعنی موادی نو ترکیده
و در همین حال بنیاد شویتسری آید به بی‌ضررگردانی مینه ها در ناحیه تویلدره 205 کیلومتری شرق دوشنبه 40 عدد مواد ترکنده را بی‌ضرر ساخته است. 7 نفر کارمندان این بنیاد که از 12 تا 19 اپریل سال روان در ناحیه تویلدره بودند این تعداد مهمات نو ترکیده را در روستای چاروق این ناحیه نابود ساختند. این مهمات از مواضع گوناگون تویلدره به مثل روستاهای چلدره، سفیدخاک، چاروق پیدا شدند که از این به بعد مردم این محل ها می توانند تا حد مال و چاروای خود را بدون ترس و هراس و چرا برارند. مشفق مقدم شویف نفر دیگر در این گروه بی‌ضررسازی می گوید بیشتر از موجودیت مواد ناترکیده کودکان ضرر می دیدند و افزود در بیشتر وقت کودکان از نداشتن معلومات به این گونه مواد همچون به یک بازیچه مناسبت می کردند.
بسیار در کو پشتوان و من بسیارم همین گلک ها تلف می یابم برام که بسیارتر گلک ها بر سر ایزم می رند و بازی می کنند
و در حالی که ساکنان روس روستای شل در ناحیه رشت از پاکاری شدن کوه مندلول اظهار قناعتمندی میکنند، اما ساکنان برخی از روستاهای این منطقه میگویند با گذشت 10 سال از شروع عملیات مینروبی همان میدانهای پاکاری نشده در وادی رشت باقی مانده‌اند و این روند تا جای به کندی سرعت میگیرد. ساکنان موضع سفیداب و اهالی روستاهای گرد و اطراف آن در ناحیه تاجیک‌آباد میگویند تا کنون اینجا عملیات مینتازه‌کنی شروع نشده است. صابر، یک ساکن تاجیک‌آباد، گفت تا به امروز چاروای مردم از ترکش مینه‌ها ضرر می‌بیند و گفته صابر از همه بیش مادران در تشویشند تا فرزندانشان مبادا به کوه مینه دار برایند.
طرف سفیداب اون طرف رفته سرخ کوه میگن، باید در جایی که همون سال 93 مینه گذارش دیگه است، عملیات مینه رو بیش رو نشده سوسیگر.
این در حال است که پرویز مولانقلوف، راهبر عملیات مینروبی در تاجیکستان، میگوید از اولی پاکاری میدان‌ها دوام 7 سال اخیر در منطقه ایرش بیش از 441500 هکتار متر مربع زمین از مینه‌ها تازه کرده شده است. اما وای گفت در نواحی وادی ایرش تا کنون بیش از 800000 متر مربع میدان‌های مینکاری شده کشف شده تازه نشدند که 11 میدان را در بر می‌گیرد. اما این مسئول مرکز مینروبی تاجیکستان میگوید این مساحت نهایی میدان‌های مینکاری شده نبوده، کارهای جستجویی در این زمینه ادامه داشتند. و اطلاع جناب مولانقلوف، از ترکش مینه‌ها در وادی رشت 188 نفر هلاک و 194 نفر دیگر مجروح گشتند. و در همین حال مرکز ملی مینروبی تاجیکستان میگوید نبودی خریطه مواضع مینکاری شده همچنین در منطقه های بلنکوی دستنورس جایگیر بودن برخی از این میدان ها از مشکلات اصلی در کاری آنها بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
شنوندگانی که برنامه ما را از آغاز شنیدند دریافت دارند که برنامه را با شرح وضع آب و هوا در تاجیکستان سر کرده بودیم و احتمال بارانهای درازمدت در پیشگویی هواشناسان هزاران نفر از ساکنان مناطق آفت خیز را گفتم ممکن است که به تشویش می آورد.
با گفته رهبران ستاد حالتهای فوق‌العاده بدخشان، راه دوشنبه خاروق از روز 11 اپریل به این سو برابر بنابر از سیلاب خراب شدن پل بالای دریای نیاب در منطقه دشت جوم ناحیه شوراباد برای حرکت نقلاتی بسته شده است. آنها میگویند که برقرار کردن این پل مبلغ و وقت زیاد طلب میکند و از این رو با تصمیم مقامات راه کلاب درواز موقتا بسته شده، قرار است حرکت نقلات توسط عقبه خوابروباد فعال شود. توجه کنید به گزارش خبرنگاری ما در شهر خاروق، میرزا جلال شاه جمال.
بورشوت پای در پای وسیل اخیراً بدخشان را در بنبست نقلاتی قرار داد. با اطلاع ستاد اوید با اولتوی فوق‌العاده بدخشان، مسیر دوشنبه خاروق از روز 11 اپریل باز بنابر خراب شدن پول بالای دروچه شیروب از سیل برای حرکت نقلاتی بسته گردید. سردار شعبه ستاد منور مرزا مستقیم بیان داشت که برقرار نمودن پول مبلغ و وقت زیاد طلب می کند و از این رو با تصمیم مقامات روی کلوب درواز موقتا بسته شده، قرار است حرکت نقلاتی خلق دوشنبه توسط اقبای خوب رو بود فعال شود.
مسئله چه یا چی زودتر پشودن روی خوب رو بود این مسئله گذاشته شده است. این اول در اونجا چور را در تخنیک از دو طرف کور کرده است و ممکن اما موافق گفتن رو سوزون بعد از یک هفته نصیب باشه روک شده میشه.
در همین اول در خلوق نرخ مسئله ساختمانی و مواد غذا یک بار روی به بالا آورده، برخی از نوع مسئولات کم یافت گردیدند. با گفته تاجر اسلدین بارومف، قطع واردات مسئله ساختمانی باعث گردید که نرخ یک خلطه سمنت از 50 سومان تا 61 بالا رفته. طلبات اینجات های ساخته شونده جشنی به مسئله ساختمانی که کامیون های پربولشان در شیروباد گیر ماندند، امبار او را از بسیار نمود مسئله ساختمانی خالی کرده است.
15 روز شده است که روی دوشنبه خروج محکم است. از جهت من بودن روی خطوه و قرقیزستان که باید سو میگردد که بانشوی نرخی مول و بودوی ازگی خوبیری و ساختمان در شهر خروج به نظر میرسند. اما مسئله های ساختمان نمیرسند.
کدام؟
مثلا چوب و تخته، سیمنت، اوهاک، اما مولوی که امروز برای روزگار در کورند قیمت چطور است؟
زمان عزیز بیکو یک سوکن شهر میگد که نرخ پومدور بودرینگ عثمانی و برخی از نمودهای محصولات مثل کرم و ماندارین و گوشت مرغ در بازار کمیافت گردیدند.
این روز خیستم بازار رفتم، کرم و ماندارین و همین چیزا یافته نشدم بازار. با گوشت مرغ هم قیمت گردید، لیکن من نیافتم، من مرغ گوشت نیافتم بازار تماما.
با وضع بازار در خوروغ همچنین موقتا بسته بودنی رو نقلاتی خوروغ اوش جمهوری قرغیزستان و نیز کشوده نشدن گذرگوی بین تاجیکستان چین در قلمه تاثیر رسانده است. اما برخی از مسافران که توسط زورق رزینی از اوب گذشته به خوروغ آمدند میگویند که در نقاط فروش نزدیک به محل افت در شروع بود با استفاده از مشکل مسافران بازار تاجران تفسون بوده نرخ نان و شربو از ده سومانی بالا رفته است. میرزا جلال شاه جمال خوروغ.
و نوبت میرسد به گزارش ورزشی مجله بامدادی. همکارمان نرزالله لطیف در باره نتیجه های نیم مارافون بین المللی در دوشنبه گزارش میدهد.
نخستین نیم مارافون بین المللی در شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان با پیروزی طاهر ممدشویوی قزاقستانی و نادیجدا پاولیایوی روسیگی به انجام رسید. غیرت نعمتوف معاون سرداور این مسابقه با اعلام این خبر به رادیوی آزادی گفت:
در این یکم نیم مارافون بین المللی که به قرار رئیس شهر گذشت همگی 107 نفر ورزشگران شرکت کردند، از آن جمله 16 نفر زن ها بودند.
آقای نعمت افزود در این پایگاه دونده ها نمایندگانی برادر شهرهای پایتخت تاجیکستان مانند مسکو و سن پیتربورگ روسیه، ارومچی چین، بیشکک قرغیزستان، آستانه قزاقستان و تهران و شیراز جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. در سبقت مردان طاهر ممدشویف از قزاقستان مقام اول را کسب کرد. وی مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را با نتیجه 1 ساعت و 7 دقیقه و 10 ثانیه طی نمود. یوری چیچون از قرغیزستان جای دویم را صاحب شد. الکساندر کراتویچ از شهر سنت پیتربورگ در جای سیوم قرار گرفت. نماینده تاجیکستان ساتیبولدی حیتف با نتیجه 1 ساعت و 12 دقیقه و 12 ثانیه پنجمین شده به مرحله رسید. در سبقت زنان نادیجدا پاولیایوا از شهر مسکو با نتیجه 1 ساعت و 22 دقیقه و 27 ثانیه غالب آمد. ماریا مالیشوا از شهر سنت پیتربورگ جای دویم را کسب نمود. ران رونگ از شهر ارومچی چین در جای سیوم قرار گرفت. ندیمه میرزایوا بین ورزشکار دختران تاجیک نتیجه خوب به دست آورد و جای چهارم را صاحب گشت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
راستی گپ از خوردی به این نمودی ورزش مهر و محبت هم وستگی نکین. از سال 2000 من سختر به خودم قلب دادگی هستم که ورزشگری خوب میشوم گفته.
بندیشه غیرت نعمتوف مربی دسته منتخب ورزش سبوکی تاجیکستان، ورزشکاران تاجیک می توانستند در این مسابقه نتیجه های خوب در به دست آورند.
ولیکن افسوس که ما شرایط هایی که از زمان نداریم بسیار تر در مسابقه های بین المللی اشتراک کردن در کار.
محمد سعید عبیدالله‌ایف رئیس شهر دوشنبه به ورزشکارانی که جای های از یکم تا ششم را کسب کردند مکافات پولی تقدیم نمود، چنانچه غالبان پایگاه بین مردان و زنان با 3500 دلاری مکافات نیده شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونی های ورزش را با هم میشنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی به انجام میرسد.
برنامه شامگاهی رادیو آزادی در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج در شبکه اینترنت و از طریق محوره هاتبرد آغاز خواهد یافت. روز نیک و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.